آفرید. فرمود ول جان خلقناه من قبل و من نار سموم. اما در بیان خلقت اول انسان را ذکر میکند که خلق الانسان، بعدها در آیه 15 دارد و خلق الجان من مارج من نار، در آیات دیگر هم دارد که ول جان خلقناه من قبل و من نار سموم. و هدف خلقت جن و انس را مشخص کرد که ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. خلقت انسان را که مقدم داشت برای اینکه اشرف اوست، جن به حدی نمی رسد که درش انبیا و ائمه علیهم السلام در این حد باشند. حد اکثر تجرد اونها تجرد وهمی و خیالی است. اینا پیامبر دارند اما از جنس خود اونها نیست. پیامبر ما پیامبر اونها هم است، امام ما امام اونها هم هست، اما اونها در حدی باشند که به مقام نبوت برسن ظاهرا نیست. خب الرحمنو علم القرآن خلق الانسان. پس یه مرحله تنزیل است که فرمود انا انزلناه فی لیلة القدر. یه مرحله تعلیم است که فرمود علم القرآن. و وسیله تعلیم همون خلق الانسان. بعد از علم قرآن انسانیت پیدا می شود، بعد از اینکه کسی انسان شد کلام او میشه بیان و از ابهام به در می آید. همونطوره که کل نظام این طور است، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این جریان انسان هم همین طور است. پس بیان برای اینه که معلوم را بیان کنه، یعنی بیان به او آمیختیم تا اون چرا که به او آمیختیم او را بیان کند. بیان برای این است که معلوم را توضیح بدهد، نه بیگانه نه چیزی دیگر را. لذا اگر حرف کسی در حریم قرآن کریم نباشد که حرفای اطرت هم تفسیر همین قرآن است جدا نیست، این دیگه بیان نیست. لذا تعبیرات دیگری قرآن کریم از اینها دارد. خب و تعلیم اسما هم باز به همین این برمیگردد. و تعلیم هم که فرمود علم القرآن اعم اسما الواسطه و بلا واسطه، این طور نیست که علم القرآن یعنی ما مستقیما بدون وساطت پیغمبر و اهل بیتش علیهم السلام یاد بگیریم، چون خود قرآن کریم ما را ارجاع داده است به اونها. خلق الانسان علمه البیان. اینو یه توضیحات کوتاهی بود درباره این سه چهار جمله. اما درباره الشمس و القمر و به حسمان مطلب دیگری است که انشاءالله روز بعد مطرح میشه. و الحمدلله بر این
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
صبح همه شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باشه. انشاءالله بر کرانه نور بود با تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی در تفسیر آیات دوم تا چهارم سوره مبارکه الرحمن، که امیدوارم بهره کافی و وافی رو برده باشید. ما را همچنان از شبکه سراسری معارف همراهی بفرمایید.
اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
20 سال حرکت آگاهانه.
از این راه با ملائک هم نشین با.
20 سال همراهی صمیمانه.
در افاق نیا.
برای افشاندن عطر ایمان در فضای جان شما.
برای انتشار معارف اصیل اسلامی.
برای اشاعه مفاهیم ناب قرآنی.
و در یک کلام برای اعتلای پرچم توحید.
آن که بی باده کند جان مرا کجا.
یکی از نعمت‌های بزرگه، بسیار کارهای با ارزشی، اقدام‌های بسیار خوبی که از جمله اقدام های بسیار خوبه یکی رادیو معارف قم.
سالگرد افتتاح
بیستالگی رادیو معارف،
برنامه که دارید درست میکنید تنظیم میکنید تو زندگی واقعا به درد و خور بوده.
اینجا هستی،
اینجا هستی،
در کنار شما و برای
در کنار شما
و برای شما
و اینک اعتمادمان به خدا و دلگرمیمان به شماست.
بیستمین سالگرد افتتاح رادیو معارف گرامی باد.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شورش بلبل سر باشد، شورش بلبلان سر باشد،
شورش بلبلان سر باشد، شورش بلبلان سر باشد، خفته از صبح بی خبر باشد، خفته از صبح بی خبر باشد،
شورش بلبلان سحر باشد، شورش بلبلان سحر باشد، خفته از صبح بی خبر باشد، خفته از صبح بی خبر باشد.
عاشقان کشتگان معشوقان، عاشقان کشتگان معشوقان، هر که زنده است، هر که زنده است، جانم در خطر باشد. عاشقان کشتگان معشوقان، عاشقان کشتگان معشوقان، هر که زنده است، هر که زنده است، جانم در خطر باشد.
عاشقان کشتگان معشوقان، عاشقان کشتگان معشوقان، هر که زنده است، هر که زنده است، جانم در خطر باشد. شورش بلبلان سحر باشد، خفته از صبح بی خبر باشد، خفته از صبح بی خبر باشد.
عاقلان از بلا بپرهیزند، عاقلان از بلا بپرهیزند، مذهب عاشقان دیگر باشد، مذهب عاشقان دیگر باشد.
شورش بلبلان سحر باشد، شورش بلبلان سحر باشد، خفته از صبح بی خبر باشد، خفته از صبح بی خبر باشد،
شورش بلبلان سحر باشد، شورش بلبلان سحر باشد، خفته از صبح بی خبر باشد، خفته از صبح بی خبر باشد،
شورش بلبلان سحر باشد، شورش بلبلان سحر باشد، خفته از صبح بی خبر باشد.
صبح همه شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باشه انشاءالله. صبح شنبه ای که فردای اون روز منتهی میشه به روز میلاد بابرکت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. این روز عزیز رو پیشاپیش خدمت همه شما عزیزان شنونده و همه ارادتمندان خاندان آل الله تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های شبکه سراسری معارف و در این لحظه دعوت می‌کنم شنونده حدیث خوبان باشید. آیت الله مسعودی خمینی به شرح کتاب 40 حدیث حضرت امام خمینی رحمت الله علیه می‌پردازند. بعد از اون هم رأس ساعت 7 تنفس صبح و تلاوت صبحگاهی قرآن کریم رو خواهید شنید.
انا ابي عبد الله عليه السلام
قال انا ابي جعفر عليه السلام
حضرت باقر سلام الله عليه نعم صدا
حديث خوبان شرح کتاب 40 حدیث حضرت امام خمینی رحمت الله علیه
حدیث 12
عن ابی عبد الله علیه السلام قال كان امیر المؤمنین علیه السلام یقول نبه بالتفکر قلبك وجافع عن الليل جنبك واتق الله ربك.
امام صادق علیه السلام فرمودند امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرمود دل خود را به تفکر آگاه کن و پهلوی خود را از شب دور نما و از خدای خود پرهیزکار باش.
آیت الله مسعودی خمینی
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان محترم در جریان هستند که کتاب 40 حدیث حضرت امام رو ما صحبت میکنیم و امیدواریم که خود آیون این کتاب رو تهیه کنند و دقیقا مطالعه بفرمایند. در روایت 12 بودیم. روایت 12 دارای 3 فراز بود که ما 2 فراز رو و 2 جمله از او رو بحث کردیم. جمله آخر مون که اون رو هم امروز انشاءالله بحث میکنیم. علی ابن ابراهیم از امام صادق علیه السلام نقل کردند که حضرت فرمودند کان امیر المؤمنین علیه السلام یقول نبه به تفکر قلبک و جافع عن اللیل جنبک و اتق الله ربک. هر کدام از اینها دارای مطالب بسیار بالاییه که ما به طور اختصار از این کتاب عرض میکنیم. جمله سوم 3 جمله است. اتق الله ربک، یکی اتق به معنای پرهیز کردن، یکی الله که باید صحبت بکنیم، یکی هم پروردگار تو. اتقه از ماده وقیه است یا تقیه یا تقوه، به معنای بپرهیز. در اینجا باید این عرض بکنم که انسان که از 2 جنبه خلق شده، یکی جنبه بدنی و یکی جنبه روحی، هر کدام از این جنبه های انسانی هم صحت داره هم مرض و هم دارو داره و هم پرهیز. یعنی اگر انسان از نظر بدنی مریض شد باید بره دکتر. دکتر میگه آقا جون این دارو رو بخور، این دارو رو عمل کن و این چیزم نخور، پرهیز کن، نباید بخوری، برات بده. اگر این رو بخوری شما دچار این مرض خواهی شد و این مرض خوب شدنی نیست. پس بنابراین بدن انسان دارای 2 جنبه است. یکی این که اولا باید داروهای دکتر رو بخوره، دوم این که باید پرهیز کنه از اون چیزهایی که نباید بخوره. ولی زا ما عرض بکنیم روح انسان هم همینجوره. روح آدمی هم یک صحت داره یک مرض. روح آدمی صحیحش اینه که اعتدال انسانیت رو به خودش جلب بکنه. اگر آدمی زاد انسانه و عرض کردیم قابلیت انسان شدن داره و در اول انسان بالفعل نیست بلکه حیوان بالفعل و انسان بالقوه است، در صورتی که اون چه که براش معلوم کردن عمل کنه کم کم میشه انسان بالفعل. روح آدمی هم صحیح داره مریض داره، ممکنه مریض بشه، دارو لازم داره، داروهاش رو باید بخوره و پرهیز کنه از اون چیزی که براش خوب نیست. بنابراین صحت انسان و مرض انسان هم در بدن هم در روح. ما بدنشو کار نداریم، ما به روحش کار داریم که پروردگار ما این روح انسانی رو جوری تعبیه کرده که باید اون دواهایی که خدای متعال برای انسان مجوز داده و تجویز کرده اون داروها رو بخوره و اون چیزهایی که برای انسان بده اون چیزها رو عمل نکنه و نخوره. ولذا خدای متعال ائمه، انبیا، بزرگان، معصومین همه این را فرستادن برای همین که به انسان حالی کنن آقای انسان، تو برای انسانیتت باید زحمت بکشی، باید چیزهایی رو بخوری و چیزهایی رو نخوری. اگر عضوی از انسان و بدن انسان مریض شد دو حال داره، یا عضو اصلیه یا عضو فرعیه. اگر انسان قلبش از بین رفت و یا مغزش از بین رفت دیگه انسانی باقی نمیمونه. انسان وابسته به اینی که قلبش درست کار بکنه و مغزش هم درست کار بکنه و اعضای دیگرش هم سالم باشه، اما عضو اصلی انسان قلب یا مغزه. عضو اصلی انسانیت و روح انسانی هم دو چیزه، یا بلکه سه چیز. یکی پروردگار عالم معتقد باشه به این که این جهان هستی خالقی داره و این خالق اینا را از عدم به وجود آورده و برای جهات خاصی به وجود آورده. غرض از وجود انسان چی بوده؟ اگر انسان این رو باور کنه، یک، که اگر این رو باور نداشته باشه مثل قلب انسان میمونه که قلبش که از بین رفت دیگه هیچ اعضا کار نمی کنه. اگر خدای نکرده ما به خدای معتقد نبودیم و عالم هستی رو براش یک فرد موجود همه چی تمام قائل نبودیم، خب انسان روح انسانیت و اعتدال انسانیت از بین رفته و مرده و دیگه به درد بخور نیست و درستم نمیشه، سالمم نمیشه و این انسان دیگه انسان نیست، این یه حیوانه که اگر رفت در عالم آخرت اونجا هم حیوان محشور میشه، انسان محشور نمیشه. چرا؟ برای اینکه اینجا انسان نشد تا اونجا انسان محشور بشه. پس بنابراین یکی این که انسان اول بایستی اون اعضای اصلیش رو به دست بیاره که اینجا میگه اتق الله. اون اصلیش چیه؟ اللهه. الله با تمام صفات جلال و جمالش و با تمام صفات کمالاتی که داره اگر قائل نباشیم و اگر قبول نداشته باشیم انسانیت مرده و اعتدال از بین میره. خب اگر قائل شدیم، خدای متعال که انسان را آفرید باید دارو هم بیافرینه. داروهاش توسط کی باید باشه؟ توسط انبیا و اولیا. خب برای ما چی آوردند؟ از روز اول برای ما کتاب دارن، قرآن دارن، حتی جوامع بشری در قبل از اسلام مثل یهود و نصارا و سایرین هم دارای کتاب بودند و این کتابشون برای این بود که داروها رو به انسان بفهمانند و پرهیز کردن از چیزها رو هم به آدم یاد بدن. خب حالا پیغمبر آمده، کتاب آورده، دارو آورده و میگه انسان اگر تو بخوای انسان بشی باید به این اعمال عمل بکنی، اگر بخواد انسان بشی باید این صفات رو کنار بگذاری، اگر میخوای انسان بشی باید این داروها رو بخوری تا انسان بشی. تلخه، ممکنه این دارو تلخ باشه، اما این داروی تلخ میکروب وجود انسان رو از بین میبره. آدمیزادی که دروغ میگه، آدمیزادی که کلاه برداره، آدمیزادی که حسد داره، آدمیزادی که غیظ و غضبش زیاده، آدمیزادی که مال مردم رو میخوره، آدمیزادی که شهوترانه، آدمیزادی که با همه این مسائل هست، خب این آدم مریضیه. قرآن آمده، خدای متعال گفته آقا تو این امراض رو داری، معالجه کن. معالجاتش هم برای ما گفتن. حدیث های قبلی اگر آیون یادشون باشه، حدیث های قبلی 5 تا از حدیثاش درباره این بود که انسان حسود باید چی کار بکنه، انسان غضبناک باید چی بخوره تا غضبش از بین بره، انسان کلاهبردار باید فکر رو چی کار بکنه. اینها هم دارو بودن هم غذا بودن. غذا برای روح اینه و داروش اینه و این مرض اینه. اینه که ما بایستی در این عالم بدونیم که امیرالمومنین میفرمان اتق الله ربک، یعنی خدای متعال رو تو باید منظر چشمت باشه. چرا؟ برای اینکه رب توه. رب یعنی پروردگاری، یعنی ربوبیتی که از عدم به وجود آورده. به قول حافظ میگه رهرو منزل عشقیمو ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. خب انسانی که روح آدمی داره، براش دارو هم گذاشتند و براش راه را پیدا کردند، طریق هدایت هم گفتند، اگر انسان این راه رو نره خب مریض میشه. مریض که شد قلبش از کار میفته، وضعی از کار افتاد باید بره اون طرف. اون طرف عجیب اینه که انسان در وقت مرگ اون چه از امراض بدنی داره به طور کلی از بین میره. وقتی روح از بدن جدا شد دیگه بدن مریض نمیشه. ولی کدوم امراض میاد به سراغش؟ امراضی که روح انسان در تمام این شبانه روز عمر تهیه کرده، بدن رفته، مریض شده، تموم شده. حالا ما این روح انسانی با امراضی که داره، این همه امراض در وجود آدمی. ولذا خدای متعال میفرماند که ما انسانها و قرآن و سایرین رو فرستادیم تا معالجه کنند این امراض شما رو و بدن شما رو. این یه موضوع.
عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول نبه بالتفكر قلبك وجافع عن الليل جنبك واتق الله ربك.
إمام صادق عليه السلام فرمودند أمير المؤمنين علي عليه السلام فرمود دل خود را به تفکر آگاه کن و پهلوی خود را از شب دور نما و از خدای خود پرهیزکار باش.
یه موضوع دیگه این که در این جمله داره رب تو، منظور اینی که خدای متعال به دانه دانه انسانها نظر داره. انسان کلی یک انسانه، انسان جزئی یک انسانه. بنده و شما و همه افراد از کوچک و بزرگ زیر نظر باری تعالی. و این یکی از اعتقادات انسانی ما مسلمان هاست که متاسفانه ما به این توجه نداریم که ما ذره ذره وجودمون در اختیار باری تعالی است. اتق الله ربک. امیرالمؤمنین این جمله رو با تمام قوا فرمودند که اتق الله ربک، رب تو، یعنی تویی که یک انسانی،
یک پروردگاری است که تو رو زیر نظر داره. خب اگر از طریق انسانیت بیرون رفتیم، روح آدمی که باید متصل باشه به روح باری تعالی و متصل باشه به روح انبیا و متصل باشه به روح اولیا، خدای نکرده متصل میشه به روح شیطانی، متصل میشه به روح ابلیسی و انسان رو از راه بیرون میکنه. و خدای متعال اگر برای انسان در عالم آخرت جایگاه خوب و بد تهیه کرده، به خاطر اینکه انسان باید تو این عالم برای خودش جا رو تهیه کنه. پس بنابراین امیرالمومنین میفرمایند که نبه به تفکر قلبک، آگاه شدی، پس از آگاهی تفکر کردی، پس از تفکر متوجه شدی، پس از توجه پیدا کردن میخوای خودت رو انسان قرار بدی. حالا که میخوای انسان قرار بدی، باید بیای در تحت نظارت و تکلیف و تکلف باری تعالی و از او پیروی کنی. این فراز سومه. بنابراین این سه فراز در این کلمه امیرالمؤمنین بس برای انسان که بتونه خودش رو بیابه و خودش رو متوجه کنه. یکی نبه به تفکر قلبک، یکی جاف عن اللیل جنبک، یکی اتق الله ربک. این سه جمله، این سه جمله رو امام بزرگوار ما در این روایت معنا کردند. و اینی که من عرض میکنم گوشه ای از معانی این روایته که امیرالمؤمنین در این روایت دارن. امیدوارم که خدای متعال به ما توفیق بده ما بتونیم این گفته های امیرالمؤمنین رو طبق واقعی که هست بیان بکنیم و عمل کنیم. چون اون چه که ما داریم علمیاته، علمیات با عملیات فرق میکنه. خدای متعال عمل میخواد. علمشو داریم، ما نمیگیم علم نداریم. قرآن آمده، روایات آمده و علما آمدن علمیاتشو برای ما گفتند. اما بدبختانه اینه که ما اهل عملش نیستیم. وقتی به عمل میرسیم پامون لنگ میشه. بنابراین از این سه جمله میگذریم. انشاءالله در آینده ما روایت و حدیث 13 رو بحث میکنیم. حدیث 13 درباره توکل که خود یک بحث بسیار عمیق جالبیه که حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام در اون روایت بحث توکل رو دارند که ما هم توکل رو بحث میکنیم. توکل هم در 3 بحث میکنیم، یکی توکل علمی، یکی توکل عملی، یکی توکل مشاهده‌ای. ما در این 3 درباره توکل در روایت 13 صحبت میکنیم. مقدمتاً برای این بحث باید عرض بکنم که قرآن کریم ما درباره توکل آیات زیادی داره که ما انشاءالله این آیات رو دونه به دونه میخونیم و متوجه میشیم که توکل یعنی چی و باید به چیزی توکل کنیم و توکل بر خدا چه راهی داره که ما رو بتونه متوکل بکنه. امیدوارم خدای متعال توفیق بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدن، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدن، در حسن رخ خوبان پیدا همه او دیدن، در چشم نکورویان زیبا همه او دیدن،
در دیده هر عاشق او بود همه لایق، من در نظر وامق از راه همه او دیده، دلدار دل افکاران غمخوار جگرخوار، یاری ده بی یاران هر جا همه او دیدم، هر جا همه او دیدم، دیدم گل بستان ها صحرا و بیابان ها، او بود گلستان ها صحرا همه او دیدم. در میکده ساقی شو، می در کش و باقی شو، جویای عراقی شو، کورا همه او دیده، کورا